بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که اگر ارزش پول کاهش پیدا کند آیا زمان داریم یا ضمانتی نیست. در اینجا قول اول این بود که ضمانتی وجود ندارد و کاهش ارزش پول هیچ خسارتی به وجود نمی آورد. خب ادله‌ای برای این مدعا ذکر شد. آخرین دلیلی که برای این مدعا ذکر شد و شاید مهمترین دلیل این بزرگواران باشد اون روایت صحیحی بود که در بحث گذشته مطرح شد. در اون روایت داشتیم که الرجل یکون له على الرجل الدنانیر. خوب روایت رو دقت بفرمایید و بیان استدلال رو هم دقت بفرمایید. الرجل یکون له على الرجل الدنانیر. یک انسانی، یک شخصی از شخص دیگری طلبکاره. چی طلبکاره؟ الدنانیر، دینار که همون طلا باشه، طلاهایی که دینار بوده. فیأخذ منه دراهم. خب مدتی میگذرد، این آقای مقداری درهم به او میدهد، به جایی که دینار بهش بده درهم بهش میده. درهم خب نقره بوده، دینار طلا بوده. ثم يتغير السعر، قیمت تغییر میکنه. که حالا اگر یادتون باشه در بحث گذشته گفتیم این جمله معناش چیه. يتغير السعر یعنی قیمت چی تغییر کرده، قیمت درهم یا قیمت دراهم یا قیمت دنانیر. دو احتمال در اینجا وجود داشت. آیت الله اسد کاظم حائری سلم الله تعالی ایشون فرمودن، عرض کنم بر این که دنانیر یتغیر السعر یعنی دینار قیمتش فرق کرده. و نتیجه گیری کردن وقتی دینار قیمتش تغییر کرده پس بنابراین این تورم حاصل شده.
یا دینار شده یا درهم ارزون شده، در هر دو حالت کاهش اون چیز طلبکار، طلبکار ارزش چیزش کاهش شده. شاید باعث بشه که یا اون میوشه یا ارزش شده.
بله، حالا ببینید اگر دینار قیمتش تغییر کرده باشه، یعنی همون پولی که او بهش داده، چون دینار داده دیگه، همون دینار قیمتش تغییر کرده، حضرت میفرماد همون دینار رو بهش باید بده. بله، خب اینم تازه معلوم نیست که حالا بالا اومده، بالا رفته یا پایین اومده، ممکنه قیمتش اضافه شده باشه، اینم در روایت روشن نیست. یا تغییر السعر، بله ببینید این تغییر سعر، لذا اگر علامه مجلسی زمین رو به درهم برگردونده، گفتیم در بحث گذشته، ایشون آمده فرموده که یتغیر و سر، یعنی اون درهمی که شما برداختید بابت ادای دیونتون، این تغییر پیدا کرده. مثلا 10 درهم 1 دینار بوده، الان شده 11 درهم، 11 درهم شده اندازه 1 دینار. این یتغیر و سر، سر فرق کرده. قبلنا نقره قیمتش اینجوری بود که 10 تا درهم میشد 1 دینار، ولی الان 11 تا درهم میشه 1 دینار. این یتغیر و سر، سر تغییر کرده. بله،
خاطر ورزش بوده باشه،
بعضی هم
کمتر شده، بیشتر شده،
تغییر بدن. حالا این خیلی معلوم نیست، حالا شما میکرمد احتمالش هست اینه که مثلا تغییر وزن پیدا کرده باشه، نه ظاهرش، حالا شاید اونم یکی از احتمالات باشه، ولی ظاهرش اینه که حالا علامه مجلسی میفرماید که یتغیر السعر، یعنی درهم قیمتش تغییر پیدا کرده. حالا تغییر به زیاده است، یعنی فرض کنید 1 دینار 10 درهم بوده، حالا شده 9 درهم، یعنی 9 درهم به اندازه 1 دیناره، یا 11 درهم به اندازه، میشه به زیاده باشه، میشه به نقیصه باشه. و این وقتی که این اتفاق افتاده، این رو خواستن بگن که این تورمه. وقتی تورم شده، پس بنابراین حضرت فرمودن همون دینار رو به همون قیمتی که شما تحویل گرفتی باید تحویل بدی. خب بله، حالا طلاست، نقره است، یا هر دوست، مثلا همون درهم و دینار بوده دیگه، همین درهم و دینار در اون زمان بوده دیگه. سوال هم از درهم و دیناره. قال فهیه له علی السعر الذی اخذها منه یوم اذن، همون قیمتی که گرفتید، یعنی حالا علامه مجلسی اینطوری معنا میکنه، اون یعنی درهم، به همون قیمتی که به شما داده در اون روزی که به شما داده، این درهم چقدر ارزش داشته، همون محاسبه انجام میشه. و ان اخذ دنانیر فلیس له دراهم عنده، دیگه اگر دنانیر بده که دیگه مشکلی حل، مشکلش حله، دینار بده اصلا، درهم نده، دیگه در اونجا هیچ مشکلی نداره. حالا در اینجا اولین یعنی اشکالاتی که به استدلال به این روایت به آیت الله حائری ما میتونیم داشته باشیم این است که اینجا این یتغیر السعر، اینجا معناش چیه؟ این دینار تغییر نکرده، درهم قیمتش فرق کرده، یعنی اونی که من از شما طلب کار بودم دینار بود، دینار تغییر نکرده، تغییر مال قیمت، مال درهمه، درهم تغییر کرده، بدهکاری من به شما دینار بود، درهم نبود، درهم رو جایگزین کردم که آمدم به شما دادم، اون یه قیمتش یه تغییری پیدا کرده، اون رو حضرت می فرماید همون قیمت همون روز رو محاسبه کنید، ممکنه 10 تا درهم بشه 1 دینار، ممکنه 9 تا بشه 1 دینار، ممکنه 11 تاش بشه 1 دینار، به قیمت همون روزی که این کار انجام شده. این یکی
ظاهر روایت معید بالا
برنامه مجلسی است.
بله.
برای اینکه این یه فیعبد من هد دراهم یا پس بنابراین دراهم بخوره بهتر کنیم. اگر تغییر نکرده بود
نه دیگه اونه همه زمیر فهیه لهو علی السعر الذی اخذها منه یوم عیده. بله و این اخذ دنانیر فلیس له، اون دیگه اون دیگه مشکلی نداره، اما اگر درهم بگیره به همون قیمتی همون روزی است که این درهم رو داده.
اون درهم گرون شده باشه، درهم که اصلا داده که گرون تره رو بده، طلبکار متضرر نمیشه. دینار هم ارزون شده باشه، باز مرسی میگه دینار میده، بازم طلبکار متضرر نمیشه. بحثتر اینه که اگر دینار گرون شده باشه یا درهم ارزون شده باشه، اینه فرق نمیکنه، در هر دو حالت طلبکار متضرره. پس این دلالت روایت تام نه، اصلا مشکلی نداره.
در چی تامه؟
همین اینکه میفرمان دینار بده.
بله ببینید دینار که اگر باشه که هیچ مشکلی نیست. دینار ببینید اگر دینار قیمتش تغییر کرده باشه داخل در بحث ما میشه، به خاطر اینکه بحث ما اینه که اون پولی که من از شما طلب کارم ارزشش کم شده، درست؟ اما اگر درهم قیمتش تغییر بکنه از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه، چون من درهم از شما طلبکار نیستم، من دینار از شما طلبکارم، درست؟ پس بنابراین اگر ضمیر رو به دینار برگردونیم از یه جهت داخل در بحث ما میشه، چون بحث ما اینه که ما دینار به شما دادیم، دینارم تغییر پیدا کرده. اما اگه آیه حائری، آیت الله حائری ضمیر رو به دینار برگردونده و شاهد این بحث گرفته، اما اگه درهم تغییر بکنه از بحث ما خارج میشه. چرا؟ چون من طلب من از شما که درهم نبوده، در طلب من از شما دینار بوده، اونم که تغییر پیدا نکرده، پس اون مشکلی ما نداریم. اگر ضمیر به درهم برگرده از بحث ما خارج میشه، یعنی مورد استدلال نمیتونه واقع بشه. نکته دیگری که باز خیال شما اصلا از این بحث راحت بشه این است که بحث سر درهم و دیناره، بحث ما ربطی نداره. درهم و دینار طلا و نقره است، بحث طلا و نقره اصلا ارتباطی به بحث تورم نداره. چرا میگیم در اون زمان ها تورم نبوده؟ تورم یک مسئله حادثی است، یک مسئله است که از مسائل مستحدثه است، در اون زمان ها نبوده، چون اون زمان نظر به دینار و درهم نظر استقلالی بوده، نه نظر عالی. هم نظر عالی بوده هم نظر استقلالی، یعنی خودش ارزش من ارزش داشته، نه مثل این کاغذی که هیچ ارزش نداره. اگر از اعتبار ساقط بشه شما کاغذ رو می‌ریزی دور، میگه هیچ فایده ای نداره. ولی طلا و نقره اگرم از اعتبار سلطان هم عوض می شد و از اعتبار هم می افتاد، طلا ارزش خودش رو داشت، نقره ارزش خودش رو داشت، از دست نمی داد. حالا اگر یه درصد کمی مثلا ارزشش کم می شد. پس بنابراین این روایت چه ما ضمیر رو به دراهم بگیریم چه ضمیر رو به دنانیر برگردونیم، هر جوری که معنا بکنید، این دلیل بر مدعای شما در این زمان حاضر نمیتونه باشه، چون بحث طلا و نقره است و بحث طلا و نقره از این بحث ما خارجه. نکته یه
کامل نباشه ولی به درد میخوره این روایت، چون که میخواد تفاوت قیمت رو به هر حال باید جبران بشه.
بله حالا روایت اگر به دینار بزنیم، بله در به دینار ضمیر برگرده، بگیم دینار رو من از شما میخواستم، حالا تغییر پیدا کرده، حضرت میفرماید همون دینار رو بهش بده، یعنی ولو تغییرم پیدا کرده همون رو بهش بده. خب میشه یه نوع استدلالی بر اون مدعا، ولی اولا که ضمیر به اون بر نمیگرده که حالا گفتیم در بحث گذشته علامه مجلسی و بعد هم این که ما میگیم اصلا بحث طلا و نقره با بحث امروز ما متفاوته، چون طلا و نقره یک نظر استقلالی داره، ولی این پولهای اعتباری اصلا نظر استقلالی بهش نیست. پس بنابراین برای مدعای شما بزرگواران نمیتونیم به این دلیل استدلال بکنیم. خب تا اینجا ادله ای رو اقامه کردیم برای اینکه ارزش پول لازم است جبران بشه یا لازم نیست. گفتیم که اونهایی که ادله ای رو اقامه کردن که لازم نیست جبران بشه اون کاهش ارزش پول، دلائلی رو شاید حدود 13 دلیل اقامه کردن که ما همه اون ادله رو رد کردیم. حالا ببینیم قول دوم. قول دوم این است که کاهش ارزش پول باید جبران بشه، باید جبران بشه، کاهش ارزش پول باید جبران بشه. اینا دلایلی دارن یا دلایلی ندارن؟ دلایل اینها ببینیم چیه. دلیل اولشون این است که پول فلسفه وجودی پول، که چرا پول اصلا موجود شده این رو در قبل گفتیم که سابقا مردم اجناس رو با هم مبادله می کردن، یکی گوسفند می داد گاو می گرفت، یکی پنیر می داد کره می گرفت، ماست می داد، با هم معاوضه می کردن، پولی نبود. بعد دیدن این مشکلات ایجاد می کنه، یه چیزی برای مبادله تعیین کردن. حالا همون تفصیلی که در سابق گفتیم، به این نتیجه رسیدن که یه پولی رو درست بکنن. حالا اول دست صراف ها بود و بعد افتاد دست دولت، و که دولت طلاهای مردم رو میگرفت و بهشون یک سندی میداد که شما این مقدار طلا دارید و این سند رو دارید، با این سند میتونید مبادلات خودتون رو انجام بدید. یعنی در حقیقت این پول سند طلا و نقره بود که مقدار طلای شما چقدره، مقدار نقره شما چقدره، سند برای اون مقدار طلا و نقره بود. حالا فلسفه وجودی پول چیه؟ اینی که معیار ارزش مالی در جامعه است. یعنی یک کسی میاد کار میکنه، میگن 500 تومان باید بهش بدیم، 1,000,000 باید بهش بدید، 2,000,000 بهش بدید، ارزشش کارش با ارزش بوده. یه موقع عرض کنم کارگره، یه موقع استاده، یه موقع مهندسه، یه موقع دکتره، این به ارزشش با پول تعیین میشه. میگم این مثلا متخصص باید مثلا 300 تومان بهش بدید، اون یکی غیر متخصص 150 تومان بهش بدید، اون یکی مثلا دکتر عمومی کمتر بهش. یعنی ارزش کاری افراد رو به وسیله این پول شما تعیین میکنید، یعنی در جامعه تعیین میشه، میگن متخصص ها این مقدار میگیرن، غیر متخصص ها دکترای عمومی نسخه شون اینقدره، متخصص ها اینقدره، امثال اینجور چیزها، بنا اینقدره، کارگر اینقدره. و این معیار ارزشه، معیار ارزش کاره، کاری که انجام میدن چقدر ارزش داره. این معیار ارزش به وسیله این پول تعیین میشه. بله بله. حالا در هر صورت این یکی از خصوصیات پول، پول معیار این ارزشی است که برای کار وجود داره یا برای عرض کنم بر این که هر چیزی کتاب ارزشش مثلا به این به پول این کتاب چنده، اون هر چیزی رو با همین پول شما مقایسه میکنید. واسطه در مبادله است و عرض کنم بر این که حالا این آیت الله نوری سلمه الله تعالی یه استفتایی از ایشون شده، ایشون جواب این استفتا رو خیلی زیبا بیان کردن. از ایشون سوال شده که راجع به همین مسئله، ایشون در جواب مجلس شورای اسلامی در پاسخ نامه عرض کنم بر اینکه کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که از ایشون سوال کردن، ایشون جوابی که دادند این جوابه: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می‌گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزش‌ها و قدرت خریدها را که در زمانهای مختلف متفاوت می شود همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنی و علی و مضمون و له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تعدیه باید با نظر متخصص باشد. موضوع مورد سؤال در مورد مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است. این فرمایش آیت الله نوری همدانی سلمه الله تعالی است. در اینجا به دو جهت تمسک شده، یکی به فلسفه وجودی پول که قیمت خرید در اون معیار توجه شده در فرمایش ایشون، یکی به این که ضرر و زیانی نباید به کسی بخوره، باید جوری در ضمانات، در دیون، جنایات، الان یک کسی رو زدن کشتن، دیه‌اش رو باید بپردازن، ممکنه چند سال گذشته، بعد از چند سال شما میخواید دیه او رو بپردازید، دیه چه زمانی رو باید بدید؟ آیا 5 سال قبل این اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی تغییر پیدا کرده و زمان فاصله شده، الان 5 سال گذشته، خب الان به چه زمانی شما دیه رو باید بپردازید؟ دیه ها به چه زمانی؟ از زمان الانه. دیون همینطور، هم در دیون میفرمایند، هم در جنایات میفرمایند، هم در ضمانات میفرمایند و امثال اینها میگن با نظر متخصص باید این قیمت الان محاسبه بشه. این فرمایشی است که ایشون در اینجا بیان کردند. خب ما استفاده‌ای که از فرمایش ایشون می‌خوایم بکنیم اینه که ایشون هم توجه به این نکته کردن که قیمت خرید، قیمت ارزش اون مال ارزشمنده. حالا در اینجا من یه توضیحی، یه حاشیه‌ای عرض کنم که ببینم شما بزرگواران با این حاشیه ما موافق هستید یا نه. به نظر میرسه که در قیمت و ارزش پول زمان تا تأثیر گذار است. اینو خیلی خوب همه میدونیم. مال چند سال پیش، الان با اون پول دیگه نمیشه خانه بخرید. قبلا میتونستید با این مبلغ خانه بخرید. تو همین پردیسان یه موقعی با 100 میلیون تومان قشنگ میشد یه خانه بخرید. الان با 2 میلیارد هم خونه خوب گیر نمیاد. خب این قیمت ها تفاوت کرده، چند سال گذشته شاید 5 سال 6 سال فاصله شده، الان اینطور شده، قیمت ها رفته بالا، ارزش پول کم شده. اینو شما همه قبول دارید و مورد تسلیمه که زمان تأثیر گذاره در تفاوت قیمت هاست. حالا یه نکته ای که من میخوام اضافه کنم این است که مکان هم تأثیر گذاره در قیمت هاست. توضیحش چیه؟ این که الان شما میخواید برید خارج، به دینار یا دلار نیاز دارید. از مملکت هم دلار حالا به هر دلیلی نمیتونید ببرید، مشکلاتی براتون وجود داره. یک کسی پیدا میشه میگه من در آمریکا به شما دلار میدم، اینجا شما پول میدی، اونجا دلار رو تحویل میگیرید. خب برای شما این پول خیلی ارزش داره، توی اتریش، توی آلمان، توی نمیدونم اروپا بخواید یه پولی رو تحویل بگیرید بدون دردسر، که این بردنش آوردنش ممکنه مسیر تو مسیر هزار اتفاق برای شما بیفته، مالیات میادش بگیرن یا مثلا مسائلی اتفاق بیفته، از بین بره، دوز ببره، ولی شما در اونجا این پول رو تحویل میگیرید. الان هستن افرادی که پول زیادتری میدن که دلارشون رو در اونجا تحویل بگیرن. این معناش چیه؟ معناش اینه که مکان هم ارزشمنده، فرق میکنه. شما یه موقع اینجا بهش پول رو تحویل میدید، یه موقع در یه جای، در یه مکان دیگری بهش تحویل میدید. ارزش پول تغییر نکرده. بله، ارزش پول تغییر پیدا نکرده، ولی تأثیر زمان و مکانه. مکان تأثیر گذاره، تأثیر گذاره. شما اگر اینجا دستش بدی، خب همون پولو باید بهش بدی. قیمت دلار چنده؟ 70 تومان. 70 تومان رو باید بهش بدی. اما اگر این دلار رو توی آمریکا به شما تحویل بده، چون شما میخوای مسافرت بری، این مسیر رو طی کنید، اونجا میگه من به تحویل میدم، میگه حاضرم من اینو 75 تومان از شما بخرم که اونجا به من تحویل بده، چون بردنش از اینجا برای من خیلی مشکلات داره. حالا قیمت اونجا هم همون 70 تومنه، ولی اونجا تحویل بدی، شما اینجا پولو بدی، اونجا تحویل بگیری، اینا این تأثیر گذاره. بله، مکان تأثیر گذاره. میخوایم اینو، بله، حالا مثال ها رو شما خود بزرگواران میتونید دربارش فکر کنید. به نظر میرسه که همونطور که زمان تأثیر در قیمت میگذاره، قیمت واقعی که به دست من میرسه اونجا برای من خیلی ارزشمنده که این پول در اونجا به دست من برسه، مکان هم تأثیر گذاره. شما اضافه بفرمایید این مسئله رو که ما در قیمت گذاری و ارزش پول هم زمان میتونه تأثیر گذار باشه، هم مکان میتونه تأثیر گذار باشه و بگه من کله اون کوه به شما این پول رو تحویل میدم. خب این به درد من نمیخوره، من اونجا تا من بیام ممکنه دزدها این پول رو بگیرن ببرن فلان، در یه جای امنی به شما تحویل میده که هیچ خطری نداره. اینا همش میتونه تأثیر گذار باشه. حالا حالا علتشو من کاری ندارم. حالا درست فرمایش شما. بله، حالا این درسته. حالا در هر صورت این تأثیر گذاره، یعنی مکان میتونه تأثیر داشته باشه. حالا یکیش اینه که بالاخره وقتی یک جاده دوز زیاد داره، شما الان بیمه میکنن دیگه. بیمه میکنن برای چی؟ بیمه میکنن این کشتی رو، بیمه میکنن برای اینکه این مسیر رو که میره ممکنه دوز بیاد، ممکنه هزار اتفاق بیفته، ولی بیمه میکنن که اونجا به شما تحویل بدن. اون بیمه یه نوع ارزشی است که برای این دریافت شما در اون مکان این ارزش رو داره. در هر صورت به نظر میاد که همونطور که الان فعلا خیلی روش بحث میشه و هم ای دارن بحث میکنن، آیت الله مکارم قبول داره، مقام معظم رهبری قبول دارن، آیت الله نوری قبول دارن و دیگران، این مسئله رو بیشتر در زمان پیادش کردن که زمانی که تفاوت پیدا میکنه، قیمت ارزش پول فرق میکنه. به نظر میرسه این رو در مکان هم شما میتونید تصویر بفرمایید که این مکان تحویل دادن تفاوت داره. اگر در اینجا تحویل بده یک جوره، اگر در اونجا تحویل بده دارای ارزش ویژه‌ایه. اینا میتونه متفاوت باشه. بله.
این مکان اینجا
درست،
این برای فرودگاه میخوایم بگیم 70 تومن
و تأثیر گذاره. پس مکان میتونه تأثیر گذاره در قیمت باشه، و وقتی تأثیر گذاره ما باید محاسبه کنیم که این آقا ضرر نکنه و این ضرری متوجه نباشه. پس در فرمایش آیت الله نوری یه نکته بود، نکته اولشون این بود که ما باید اون تفاوت رو تعیین بکنیم و متخصص هم باید اون تفاوت رو تعیین کنه که بله شما در اون زمان که گرفتید این قیمت بوده، الان که دارید تحویل میدید این قیمته. مثل مهریه، بعد مهریه رو تذکر میدن، مهریه در 10 سال پیش 50 سال پیش اینقدر بود، الان اینقدر شده، اینم داخل در همین قضیه است. این یه نکته. نکته دوم مسئله ضرر رو مطرح کردن، گفتن شما در اینجا دائن و عرض کنم مجری یا علیه و مضمون الله باید ضرر نکنه، باید کاری بکنید که او ضرر نکنه و به این وسیله ضرر نمی کنه. اگر قیمت روز رو بهش بدید او ضرر نکرده، اما اگر قیمت روز رو بهش ندید او ضرر کرده. هم دائن ضرر میکنه، هم مجنی و علی ضرر میکنه و هم مضمون الله ضرر میکنه. این فرمایش ایشون حالا ببینیم درسته یا درستی است. نکته بحث اینجاست، لا ضرر آیا در اینجا جریان داره یا جریان نداره؟ آیا من باعث ضرر شما شدم یا دولت باعث ضرر شما شده؟ اگر من باعث ضرر شما شدم باید بپردازم، چون من ضرر زدم به شما. ولی اگر من به شما ضرر نزدم، دولت در اثر سیاست‌های اقتصادیش باعث تورم شده و این ضرر به شما خورده، بله ضرر به شما خورده، اما من به شما ضرر نزدم، آیا من که به شما ضرر نزدم باید این ضرر رو جبران بکنم؟ این سوالی است که شما مراجع باید جواب بدید. ضرر رو من نزدم به شما، من یه پولی از شما گرفتم، حالا میخوام همون پول رو به شما پس بدم. شما میگید پدر من در میاد، چقدر به من ضرر زدی، من با این پول در اون زمان میتونستم یه خانه بخرم، الان نمیتونم خونه بخرم، اصلا ارزش نداره الان این پول. خب این ضرریش که شما دارید میکنید، این ضرر رو من به شما زدم یا نه دولت این ضرر رو زده، من باید جبران بکنم یا دولت باید جبران بکنه؟ قاعده لا ضرر آیا اینجا پیاده میشه؟ یا اینکه نه در اینجا پیاده نمیشه. بعضی آمدن استدلال به لازرر کردن که لازرر میگه که باید ضرر جبران بشه، پس بنابراین به قیمت الان باید به اون جنایت مثلا پول داده بشه، به اون ضمانت پول داده بشه و عرض کنم بر این که قیمت الان ملاحظه بشه به خاطر این که ضرر نکنید شما، که آیت الله نوری هم به این جمله استناد کردند. ولی خب بله،
اصاره بحث ما سر جبران ضرر است. هیچ کس هم منکر تأثیر زمان و یا مکان نیست و یا دولت رو پاشو میان بیاری نیست. من اگر به موقع طلب شما رو بدم و نگه ندارم، حبسش نکنم که زمان بگذره یا مکان تغییر کنه، بحث سر این جبران ضرره. ما باید جبران ضرر رو بکنم یا نکنم؟ حالا هر چه تأثیر گذاشته،
خب
من هم مقصرم که به موقع طلب شما رو ندارم.
حالا برفرض به موقع دادم، حالا فرض کنید به موقع دادم، من از شما وام گرفتم، بعد از 2 سال دیگه میخوام به شما تحویل بدم، هیچ تأخیرم نکردم. فرمایش شما البته خیلی خوبه در اونجایی که بیاد تأخیر بکنه که یقینا یخشو باید گرفت که آقا شما تأخیر کردی و تأخیر شما باعث این مقدار ضرر و زیان شد به من. این یه بحثه، این خیلی خوبه میشه این رو مطرح کرد. بله، اگر همون موقع داده بود، حالا میگه مثلا این مطالبه نکرده، این خانوم مطالبه نکرده، منم ندادم، حالا بعد از 50 سال مطالبه کرده، میگه مهریه منو بده. مثلا فرض کنید فروض متعدده ای دیگه هست، اینجا آیا ما جبران ضعف از ضرر رو باید بکنیم؟ این از باب لازرره یا از باب لازرر دیگه؟ خب اشکالی که در اینجا مطرحه این است که این آقا میگه بابا من بیچاره چه تأثیری، چه پولی از شما گرفتم، حالا میخوام پولو به شما پس بدم، من که مؤثر در این تورم نبودم، تورم دولت انجام داده و دولت ها عوض شدن، سیاست ها و اقتصاد و بساط و اینا باعث شده که این تورم به وجود بیاد، من مؤثر نبودم، من به شما ضرر نزدم که تا ضرر شما رو جبران بکنم، دولت باید ضرر زده، خودش هم باید جبران کنه اون به جای خودش، اما من چرا در اینجا متضرر بشم؟ خب حالا یه موقع تجارت کرده باش، سود کرده، بله، یه موقع تجارت نکرده، اونم پولو مثلا یه جایی مصرف کرده که فرض کنید بله، حالا در هر صورت بله که چی؟ اینو دی خود روش فکر کنید ببینید آیا لازرر اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه، چون این میگه من ضرر نزدم به شما، دولت ضرر زده، من چرا جبران بکنم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.